أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج صلوات دوم رو به محضر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و صلوات سوم رو به روح پرفتوح همه شهدای اسلام شهدای انقلاب اسلامی دفاع مقدس مدافعین حرم و امام الشهدا بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل بحثمون در رابطه مبانی انسانشناسی تمدن نوین بود آیاتی که مربوط به آینده بشریت هست رو با هم خوندیم و اینکه همه انبیا علیهم السلام این بشارت رو دادن که در پایان در آخر الزمان یک منجی از طرف خداوند تبارک و تعالی ظهور خواهد کرد و دنیا رو در حالی که پر از ظلم و جور هست دنیا رو پر از عدل خواهد کرد. در تمام این آیاتی که با هم خوندیم این مسئله در اکثرشون غیر از روایات ذکر شده که این تحول و این پیچه تاریخی با یک نبرد با یک زورآزمایی همراه هستش. اینکه در حدیث نبوی داریم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد که خداوند عمر جهان رو 100,000 سال قرار داده، 20,000 سالش از آن دشمنان اهل بیت و سایر مردم هست و 80,000 سالش برای اهل بیت هست. این تغییر مسیر از حاکمیت غیر اهل بیت به اهل بیت اینجا یک نبرد تاریخی هست. این پیچ تاریخی به راحتی انجام نمیشه که مستکبرین بیان بگن که خب دوران ما تمام شده، ما هم در اداره عالم به بنبست رسیدیم، توان اداره عالم رو نداریم، خب حالا تحویل امام زمان میدیم یا تحویل اهل بیت میدیم. این گونه نیست. اونها در همه شرایط استقامت دارند تا مدیریت جهان رو در دست خودشون حفظ کنند. مسئله با درگیری جبهه حق با باطل اتفاق میفته و پیروزی جبهه حق. خب سوال اینجا این هستش که این پیروزی چجوری اتفاق میفته؟ یعنی چجوری میشه که جبهه حق پیروز میشه بر جبهه باطل و این پیچ تاریخی طی میشه و دوران حکومت اهل بیت علیهم السلام آغاز میشه؟ خیلی این مسئله مهمه، خیلی، و متاسفانه در این باب سهل‌انگاری تو مسائل علمی زیاد شده که خب بالاخره این تغییر قرار اتفاق بیفته و چجوری میخواد اتفاق بیفته، از کجا شروع میشه این داستان، این تغییر به چه شکلی جبهه حق در آخر الزمان قوی میشه که بتونه بر استکبار جهانی غلبه بکنه. این نکته خیلی مهمیه. این جلسه رو میخوایم راجع به خود دشمن صحبت بکنیم که اساساً وجود باطل و دشمن چه ضرورتی داره؟ چرا خداوند اجازه داده که در طول تاریخ طاغوت‌ها روی کار بیان؟ و تازه در قرآن می‌فرماید که نولی بعض از ظالمین بعضا، ما خودمون ولایت ظالمین که کی بیاد کی برم دست ماه. اینو کاملا راجبش صحبت بکنیم خوب مفصل تا بتونیم تحلیل درستی از وقایع آخرالزمان داشته باشیم که به درد حال خودمون و زندگی خودمون بخوره. خداوند تبارک و تعالی گفتیم انسان رو خلق کرده برای اینکه انسان خلیفت الله بشه، یعنی به مسئله اعلا برسه. این لیاقت انسانه. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. لیعبدون گفتیم که عبودیت یه مکانیزمه، یه روشه، هر جا تحقق پیدا کنه باطنش ربوبیته. العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه، امام صادق علیه السلام فرمود. یعنی شما هر جا فرقی نمی کنه عبودیت داشتید، نتیجه عبودیت چیه؟ ربوبیت. یعنی اگر یه جا آموزشی، تربیتی، دقت کنید کلمه رو، تربیتی اتفاق افتاد، نتیجه تربیت ربوبیت. ربوبیت یعنی چی؟ یعنی مربیگری. شما در کشتی تمام ورزش‌ها چون تربیته، اگر یک کسی رفت تن داد به باشگاه و مربی و ورزشکار شد، باطنش یعنی چی؟ باطنش یعنی این شخص میخواد در آینده چی میشه خودش؟ خودش مربی میشه. کسایی که الان در ورزش رب هستن و مربی هستن یه زمانی چی بودن؟ عابد بودن. یه زمانی عبودیت داشتن، چشم میگفتن، یه زمانی شاگرد بودن خود اینا، چشم گفتن و حالا رسیدن به مقام چی؟ مربیگری، ربوبیت نصیبشون شده. این یه قانون در نظام خلقته که هر جا شما عبودیت داشتید، هر چقدر درجه عبودیت بیشتر باشه، قدرت و سرعت و کیفیت ربوبیت بیشتر میشه، شخص مربی میشه. قوی ترین مربی ها در تمام رشته های عالم کیا هستن؟ کسایی هستن که عبودیتشون خوب بوده، یعنی کمیان و کیفن عبودیت رو خوب انجام دادن، حالا شدن خودشون استاکار، شدن چی؟ مربی. وقتی خدا می فهمد من جن و انس رو خلق نکردم مگر برای عبودیت، یعنی اینا قراره زمان شبیه خود من بشن. بهش میگن چی؟ خلیفت اللهی، مظهریت خدا، انی جاعلٌ فی الارض خلیفه. یه زمانی میخواد اون بشه. طبق همین قاعده است که شما جرأت بهت میده خداوند در زیارت عاشورا که معصوم چی بگی؟ بگی اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. من همون مقام شما رو میخوام، یعنی پس من این لیاقت و توان رو دارم که برسم به اون مقام، به مقام پسندیده که شما دارید. ولی مکانیزمش چیه؟ روشش چیه؟ روشش عبودیته. باید حرف گوش بکنی، باید اطاعت بکنی، باید روش تو با روش اون کسی که میخوای شبیهش بشی یکی کنی. لذا تو خود زیارت عاشورا قشنگ جواب میده اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و مماتی مماتهم. باید اینجوری باشه. پس اگه یه کسی خواست به یه مقامی برسه، به یه درجهی برسه، دستم رو نگاه کنید فرق نمی کنه. این مقام میخواد جمادی باشه، گیاهی باشه، بسید ورزش، تربیت بدنی، حیوانی باشه، علمی باشه یا فوق عقلی باشه، در هر پنج درجه شما به هر مقامی که بخوای برسی باید شاگردی بکنی، باید عبودیت داشته باشی، باید روش داشته باشی، مربی لازم داره. هر چقدر شما اطاعت بکنید سرعت و قدرت رسیدن به کمالات پنجگانه در شما بیشتر میشه. پس چیز عجیبی نیست این که خداوند میفرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
این برای انسانه، برای بخش انسانی.
هر بخش دیگه هم همینطور هست، قاعدش یکیه. برای وقتی میگیم عبودیت میخواد تو رو مربی کنه، از اینجا سرکله چی پیدا میشه؟ سرکله درس و مشق و تمرین و تکرار و ریاضت. شما باید اگه میخوای مربی باشی، خودت باید این ریاضت ها رو طی کنی، خودت باید این سختی ها رو بکشی. میخوای خط هم بنویسی، خطات هم بشی، باید حوصله داشته باشی، حریف قلم بشی، حریف کاغذ بشی، بتونی این دستتو به یک کنترلی برسونی که بتونه خوش بنویسه. بعد باید انقدر به این تمرین بدی که عالی بنویسه، از این مهمتر بتونه ممتاز بنویسه. پس همه‌شون سختی داره. شما یه دونه شدن سراغ دارید مفتی صورت گرفته باشه؟
نه،
همه باید این دوره رو تیک کنن تو هر رشته ای. کسی میخواد زبان یاد بگیره، کسی میخواد کامپیوتر یاد بگیره، کسی میخواد ریاضی یاد بگیره، کسی میخواد فقه یاد بگیره، کسی میخواد فلسفه یاد بگیره. این باید بره مربی داشته باشه، استاد داشته باشه، دورهشو طی کنه، روششو بره، سختیهاشو بکشه تا به اون مقام برسه. پس از اینجا سرکله چی پیدا میشه؟ مربی برای تمرین شاگرداش چی ایجاد میکنه؟ سختی، مانع، سوال، مسابقه و به قول امروزی ها چالش ایجاد میکنه تا این شاگردش بتونه به اون مقام برسه. خودش تمرین میده. شما در ریاضیات یادتون هست معلم بذاره به ما ریاضیات یاد میداد، بعد شروع میکرد سوال کردن، هی سوال میکرد، بعد مثلا معادله میداد به ما، جاشو خالی میذاشت، میگو پر کنید، فکر کنید دیگه. بعد تمرین میداد، میگو خب حالا بشین ببینم مثلا این عدد رو تقسیم بر این عدد کن، عدد رو بر این ضرب کن، اینو با این جمع کن. همش تمرین بود تا ما برسیم به یک کمال که در نهاد ما قرار بگیره. برابر این وجود مانع، تمرین، چالش لازمه ربوبیته، لازمه تمرینه. اگه یک کسی میخواد مربی بشه، میگیم الان مربی درجه 3، خب اگه خواست فردا مربی درجه 2 بشه چجوری میشه مربی درجه 2 بشه؟ میگه خب از تو باید یه سری موانع رو طی بکنی به درجه عالی تر بدیم. اگه بخواد مربی درجه 1 بشه بازم همینطور. میگیم وکیل پایه 1، خب پایه 1 پس باید بره تمریناشو انجام بده. راننده پایه 2، خب اگه بخواد پایه 1 بشه چی؟ میگه باید بره امتحانشو بده، امتحان شهرشو بده، آیین‌نامه‌شو بده، پاپاشو دست تصدیق بده. تازه بحث تجربه هم یه چیز دیگه است، تمرین بیشتر باید بکنه. انسان قراره به عنوان ضعیف‌ترین موجود و جاهل‌ترین موجود، الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما هیچی نمیدونستید. این موجود ضعیف میخواد یه چیزی شبیه الله بشه، شبیه معصوم بشه، میخواد خلیفت الله بشه. حقیقی هم هست، مجازی که نیستش که. خدا اینجوری نیست که بگو عجی مجی این درست میشه، اینا این چوبه دستت بگی این چوبه رو اینجوری بکن این درست میشه. این باید خودش به این کمال برسه، خودش بتونه به این کمال برسه، زحمت باید بکشه. مثلا میگه میخوام تیول عرض داشته باشم. خیلی خوب، مربی میگه میخوای تیول عرض داشته باشی، باش این روشاشه. الان شما درسه بزرگان و مرحوم میرزا جواد آقا ملکی، مرحوم کربلایی، مرحوم حسین قلی همدانی، مرحوم قاضی آقای بهجت، آقای علامه، بزرگان زندگیاشونو بخوین. توی نجف اینا مربی داشتن، دوره داشتن، درس میدادن به اینا و بعد تازه مثلا میگه خب الان چرا الان مجرد نشدم، چرا ارتباط با غیب ندارم، مثلا میگه فلان مانع دوباره برطرف کن، تمرین کن اینو برطرف کن تا اون برطرف شد. تمرین مسابقه است، مبارزه است، باید به یه چیز غلبه کنی. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی که امام میگه استاد ما، اون عارف کامل، ایشون میگه من تمام تمرینای تجرد رو طی کرده بودم، خدمت استادم گفتم من همه مسیرها رو رفتم، پس چرا چیزی برون باز نمیشه دری؟ فهمون شما با اون ملکیای تبریز فامیلی؟ بله. گفت بین شماها یک کدورت وجود داره،
اگه رفتی اونجا کدورت ها رو از بین بردی، در به روت باز میشه. تا وقتی که تو گرفتار این کدورت هستی، چیزی به روی تو باز، چون قراره ما شبیه خدا بشیم دیگه. شبیه خدا یعنی رحمان و رحیم، یعنی غفور، یعنی عفو. مقصرم طرف مقابل باشه، تو باید چی بشی؟ تو باید این تو خود ایجاد بکنی، قدرت عفو داشته باشی، قدرت مغفرت داشته باشی. سخته، اگه تونستی اینو داشته باشی شبیه خدا میشه. خب خیلی خوب، خب من اومدم اینجا کار رو به جای رسوندم که کفشای اینا رو جلو پاشون جفت میکردم. یه مدتی باهاشون بودم، مراسماشون شرکت میکردم، باهاشون زندگی کردم. با قدری من خودم رو له کردم که من کفشای اینا رو جلو پاشون، وقتی تو دلم دیگه هیچی نموند، صاف شد تو دلم. وقتی برگشتم استاد گفت تموم شد، بیا اینم تجرد، تموم شد. پس ما احتیاج به تمرین داریم. بنابراین وجود دشمن و وجود مانع برای هر کسی که میخواد به هر کمالی برسه، حتی اگر پیغمبر خدا باشه، واجبه. خدا نمیذاره همینجوری بگه خب آره تو برای خیلی خوشم اومد ازت، پس تو بشو پیغمبر. نه، اینجوری نیستش که. شما حضرت زهرا هم سلام الله علیها وقتی داری زیارت نامشو میخوای، بگه امتحاناتشو داده. السلام علیک یا ممتحنه، ها؟ خدا امتحانش کرده از زهره رو. اینا دوره هاشون رو طی کردن، همه سختی هاشون رو گذروندن. لذا فرمود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. خود ما، خود من خدا برای انبیا دشمن میسازیم، دشمن میسازیم. شیاطین چی؟ انسی و جنی. هم آدم ها رو میندازیم به جونتون، به جون انبیا، هم جنها رو، شیاطین رو. این لازمه است. یک کسی بگه خدا واقعا اگه میخواست ما رو ببره به سعادت برسونه، خب چرا شیطان آفرید؟ این شیطان دیگه چی بود؟ چرا یزید و شمر و معاویه و نمرود و فرعون؟ اینا لازمه حرکت تو هستن، اینا باید باشه. اگه نباشتن که تو به جای نمیشه. شما الان میگه امام حسین همه عزیز بزرگ سلطان عالم شده، چجوری شده؟ اگه شمر نبود، یزید نبود، خولی نبود، امام حسین ارتقا پیدا نمیکرد که. باید باشه اینا، یعنی باید صحنه عاشورا باشه تا این بپرش بکنه، جهش بکنه، بیاد بالا. لذا یک کسی نباید توقع داشته باشه من الان مثلا خیلی با خدا دوستم، الان نماز شب میخونم، قرآن حافظ قرآنم، طلبه هستم، پس دیگه حتما باید همه چیه زندگی من رو به روال باشه. اتفاقا چون طلبه هستی، چون میخوای روش بکنی، چون میخوای به مقام برسی، امتحانات شما هم سخت‌تر. الان به من بگید دوره امتحانات لیسانس کنکور سخت‌تره یا دبیرستان؟ بله؟ کنکور. بعد از کنکور امتحانات ارشد سخت‌تره یا لیسانس؟ ارشد سخت‌تره امتحانش. دکترا سخت‌تره یا ارشد؟ دکترا. الان برای اجتهاد کسی میخواد مجتهد بشه، امتحانات اجتهاد سخت‌تره یا سطح 3؟ اجتهاد سخت‌تره، طبیعی اصلا، یه قانونه. یه خدای خوب، آخه برای چی؟ تو ایمر به من میگی برو اذهب الی فرعون انه تقا، برو پیش فرعون، این طغیان کرده، برو پیام رو برسون. از این برام این همه دشمن برای من درست میکنی، مانع درست میکنی. خدا میگه اصلا ارتقاء تو به همین طی کردن با این دشمنانه، باید اینو طی کنی، نمیتونی دشمن نداشته باشی. بدون امتحان امکان نداره. حسب الناس ان یقولوا آمنا و هم چی؟ لا یفتنون. همین که بگن ما ایمان داریم امتحان نمیشن، فتنه. اصلا کلمهش نگاه کنید، یا یفتنون، دوچار فتنه نمیشن. چالش میذاره خدا برات، مانع میذاره خدا. تا گفتی مؤمن هستم، میگه خب حالا بیا بریم تو، برو تو گرد، برو تو میدون ببینم چه خبره، برو تو گرد. یه بنده خدا گیر داده بود به استادش، استاد شما اسم اعظم بلدی، به منم یاد بده. این میگفتش که صلاح نیست، حالا باشه بعدن. این هر کاری استاد میگفت گوش میکرد، اون هم گیر داد به استاد که استاد ببین من همه حرفا رو گوش میکنم، اسم اعظم من بگو. گفت باشه بده یاد میدم، فلان روز بیا فلان جا. خلاصه فلان روز اومد و گفت وایسا اینجا تماشا کن. همین وایسادو میگم حالا چی رو تماشا کنم؟ ببین یه پیرمرد که خیلی با سختی مقدار خار رفته بود از تو بیابون چیده بود اردو که این خار رو بفروشه، یه چند تا از این لاتا جوونا با این برخورد کردن با این پیرمرد و خلاصه پیرمرد رو یه فصل کتک مفصل اون پیرمرد بنده خدا رو زدن بشه. این خیلی عصبانی شد که این جوونا آخه برای چی به پیرمرد رحم نمی‌کنن؟ چرا این پیرمرد رو میزنن؟ تموم شد اون پیرمرد همینجوری آشولاش افتاده رو زمین. استاد بهش گفتش که تو اگه جای این اگه اسم اعظم بلد بودی چیکار میکردی؟ خب من اگه اسم اعظم بودم این جوان رو الان نابودشون کرده بودم که همچین جنایتی میکنم. فهمون اون پیرمرد استاد منه، اون به من اسم اعظم یاد داده، خودش بلد بود. این امانت خداست. اینجوری نیست که تا یاد گرفتی مثل این سیدا هستن تا عصبانی میشن یه دفعه میگن حوالت به جدم، نمیدونم پهلو شکسته مادرم، زنی شروع میکنه افری کردن چون سیده سوء استفاده میکنه. همین تا میگه دو بیشتر یا سه شروع میکنه به نفری کردن بعضیشون. البته و اسم اعظم یه امانت. اینجوری که تو یاد بگیری هر کس دلت خواست نابود بکنی که باهاش که. خدا رحمتون استاد ما میگه ما زمان جنگ میگه ما اولیایی داریم که همین الان صدامو میتونن احضار کنن تو قوم همینجا تیکه تیکش کنن، ولی اونا این کار نمیکنن چون ولایت ظالمین با خداست، مسئولیتش با خداست، به مهرچینی خدا اعتماد دارن. اینجوری حالا من چون قدرت دارم بتونم مثل آسمان برخیا بلقیس رو یه دفعه اوورد از اونجا اوورد توی چشم هم زدن اوورد، الان بتونه صدامو نمیدونم کلینتون رو نمیدونم بوشو نمیدونم بایدن رو برداره بیاره قوم اینجا بزنه با کشدشون، میتونه این کارو بکنه، ولی عبودیت اینجوری اختصا نمیکنه. چون خدا خودش ولی داره، خدا هر وقت خود اولش میگذره. من برای من قدرت نگرفتم که اینا رو نابود کنم. خدا امام زمان بلد نیست. من انبیا، من حضرت زهرا بین در و دیوار کشته شد، امیرالمومنین تنم انداختن گردنش، خودش نمیتونست دشمنش رو نابود بکنه. من امام حسین خودش نمیتونست دشمنش کربلا نابود بکنه. مگه جن ها نیومدن به حضرت گفتن بگذارش به عهده ما یه چند لحظه همشون رو نابود میکنیم؟ امام حسین گفت نه، قرار نیست اصلا این اتفاق بیفته، مسیر باید طبیعی بره جلو. رضا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله محمد و آل محمد فرمود المؤمن بین خمس شدائد. این سنت خداست داره. همونطور میگیم آب در 100 درجه به جوش میآید، اینو کی گذاشته؟ بله خدا گذاشته دیگه. آن قوانین نظام فیزیکی تو عالم قوانین کی خلق کرده؟ خدا. یکی از قوانین هم که خدا خلق کرده همینه که مؤمن باید با 5 تا دشمن درگیر بشه، نمیشه نباشه. اگه بخواد روش پیدا بکنه به مقامات عالی برسه، به اهل بیت برسه، تو داری میگی امام حسین میگی من میخوام مقام تو برسم، و اگه راستی یا دروغ میگی یا راست میگی. اگه راست میگی خب این سختی ها رو داری. چیا هستن اونها؟ اولین دشمن یه مؤمن فهمود مؤمنون یحسدو، یه مؤمن حسوده، مؤمن حسوده. سخت‌ترین کمرشکن‌ترین دشمن یه مؤمن که حسودا، حزب اللهیا، مؤمنینی که سابقه دارن، کار کردن، زحمت کشیدن، سابقه انقلابی دارن، یار امام نمیدونن. همین بعد از که خود امام، بیشترین کسایی که امامو باش مخالفت میکردن، اذیتش میکردن کیا بودن؟ بله؟ هم لباسای ما بودن دیگه. فهمون خون دلی که پدر پیرتان تو نامش رو یادتون هست دیگه، خون دلی که پدر پیرتان از این طایفه خورد، از این طایفه نخورد. خب امام با ساواک، با شاه، با ارتش، با آمریکا، با همه طرف بود، با صدام طرف بود، ولی میگفت نه اینا چیزی نیستن در مقابل هم لباسای خودم. خون دلی که پدر پیرتان از این طایفه خورده از هیچ طایفه نخورد. بعد از امام رهبری بیشترین سختی که تو کشور برای کشور برای ملت برای خود رهبری درد سر درست کردن خارجی ها بودن فهمود خواص همیشه برده درد سر تر هستن. اونا که مقدسن نمیدونم درس خونده مجتهد مرجع سید یار امام نمیدونم انقلابی زندان رفته اینا بیشتر دارن. امیرالمومنین کیا بیشتر اذیت کردن؟ کافرا. شما یه امامو سراغ دارید کافر کشته باشدش؟ همه کسایی که کشته مقدسین بودن، اینا اومدن همشون از یارای پیغمبر اصحاب پیغمبر. حسود، مؤمن حسود. حالا به قول آقا نماز شب خوب بودم. شمر استاد حدیث خودش مطول لشکر عمر صاحب کسایی داریم 50 بار حج رفتن. مأمون شما یه سخنرانی داره در مورد اهل بیت، در مورد امام حسینه. اگه کسی ندونه اینو مأمون گفته، من آوردم تو این کتاب کشته عشق، این کتابی است که برای جایگاه امام حسین، عزای امام حسین هست از نظر اهل سنت. یه حدیث شیعی ما توش نیاوردیم، فقط مال کیه؟ مال عزیزان اهل سنته که اینا راجع به امام حسین، عزای امام حسین چیز میگن. شما اگه این سخنرانی مأمون رو بخونید در مورد اثبات امامت و ضرورت وجود امام معصوم و عزای امام، چنان مرثیه‌ای برای امام میگه که شما میبینید یه مجتهد بوده، آدم با سوادی بوده، آدم قدری بوده، شما میبینید یه عارف عاشق اهل بیت اینو این سخنرانی کرده. فکر می‌کنی نمی‌دونن اینا حقن؟ تمام اصحاب پیغمبر می‌دونن امیرالمومنین حق، از زهرا حق، یقین هم داشتن. شاید کتابای اهل سنت مملو از اعترافات ایناست. مشکل چیه؟ مشکل منیت، انانیت، حسادت و نفسانیت. ما بگیم باشه خدا، دین خدا قبول، باشه دین خدا قبول، اما مشکلی که الان تو بین ما شیعیان هم زیاده، اما به یه شرط. به شرط چی؟ به شرط من، به شرط من. اگه قرار من ولی فقیه بشم باشه. کتاب می نویسه راجع به ولایت فقیه، اثبات 3 جلد کتاب راجع به اثبات ولایت فقیه، دلایل حقانیت ولایت فقیه. ولی میگه اگه من ولی فقیه باشم اینا، اگر نه اینا دیگه قبول ندارم. خودم اینا که نوشتم قبول ندارم. امام زمان باشه، من نوکر امام زمان هستم، خدا دین خدا باشه، ولی به شرط من، من پای من باید وسط باشه. مؤمن گرفتار حسادت همیشه، یادتون داره، گرفتار حسادت حزب الله یا مؤمنا، کسایی که تو اصلا توقعی ازشون نداری. اونایی که خیلی نورانیان، خیلی مقدسن، تو حمله های شیطان که حالا میرسیم اونجا هم شیطان باز از همین مسیر استفاده میکنه. مؤمن گرفتار مؤمن حسوده. هر چقدر کمالات یه نفر بیشتر باشه به حسادت چیه؟ نزدیک‌تره. یادتون باره اونایی که کمالات جمادی دارن فوق‌العاده حسودن، اونایی که کمالاتشون گیاهیه حسادتشون هم بیشتره، اونایی که کمالاتشون حیوانیه مثل رؤسا، رئیس جمهور، وزیر، نمیدونم نمایندای مجلس، تو اینا نمیشه با هم چه رقابتایی دارن؟ تا حد تکفیر و نمیدونم توثیق و همه چی همه تفسیق میکنن هم دیگر. علما درجه بعدی، علما اونایی که عالم، مهندسا، دکترا، علما، هم لباسای ما. خدا رحمت کنه مرحوم مدرس رو، میگفتش که خداوند وقتی میخواست حسادت رو تقسیم کنه 9/10 داد به علما، بعد که میخواست او 1% هم بده به بقیه مردم، علما میگفتن سهم ما چی میشه؟ بعد انسان به محضی که شد کمال علمی پیدا کرد دیگه، حالا این آخون به اون آخون، این عالم به اون عالم. بابا خب او موفقه، حسادت برای چی؟ او اگه موفقه، قانون هو انت یادتون هستی، هو انت یعنی اون خود تو هستی. شما به موفقیت یه عالم وقتی خوشحال بشی، خدا ثواب کار اونو به تو میده دیگه. تو الان چرا ناراحتی که اون شده امام جماعت، اون شده امام جمعه؟ یادتون نیست یارای بزرگ امام وقتی مقام اعظم رهبری شد امام جمعه چه حسادتی بعضیاشون کردن؟ این باید بشه امام جمعه، من باید میشدم امام جمعه. کسی که درس اخلاقش اوه، من چرا من نشدم امام جمعه؟ امام جمعه خوبه، نماز جمعه خوبه، انقلاب هم خوبه، ولی به شرط من. به شرط کی؟ من. اگه باشه من نباشم وسط، همه چی داری بری میگم فوش، اصلا انقلاب و همه رو. حسادت، تنگ نظری یکی از دلایلش دشمنیه. باید هم تش کنی، یعنی فکر نکنی حالا که میخوای راه امام زمان رو بری، راه خدا رو بری، همه باید تو رو دوست داشته باشن، همه باید تو رو تایید بکنن، همه باید با تو همراه باشن. میگه نه، و از بین اون کسایی که از تو مقدستر، از تو پرزحمتتر، از تو بیشتر تلاش کردن، از خودم اونو چهار تا حسود میندازم پوست تو بکنه، انقدر پشتت حرف بزنن، انقدر تهمت بهت بزنن. امام فرمود چی؟ فرمود مصطفی پسرم از یک کوزه آب خورد توی فیضیه، آب کشیدن کوزه رو، گفتن این باباش کافره، اینم که کافر زاده است، این کوزه الان نجس شده. چرا؟ چون امام فلسفه درس میداده. نامه امام خوندید دیگه، سخنرانی و نامه کرده شد. من فلسفه بگفتم، علما میگفتن این چون فلسفه میگه کافره. کیا میگفتن؟ فقها. این فلسفه میگه کافره، چون کافرم هست نجسه، پسرش هم نجسه دیگه، پسرش هم کافر، بچه کافر که نجسه دیگه. باورتون میشه کسی مثل امام تو این حوزه یه زمانی کافر تلقی میشده، نجس تلقی میشده؟ برو علمای دیگه هم شما ببین زندگی هاشون رو چه داستانهایی گذروندن. ببین مرحوم خواجه نصیر، مرحوم علامه، مرحوم علامه چنان زدن براش که شهریش قطع شد. امام فلسفه درس میداد، نجس بود و کافر. شعر هم میگفت نجس بود و کافر. هی میرفتن به این مرحوم شیخ عبدالکریم، خدا رحمت کنه، مؤسس حوزه، میگفتن بابا این آدم آدم فاسقیه، آدم بیدینیه. امام میگفتن عاشق عبدالکریم، خب امام میشد، خیلی هم ارادت داشت بهش، میدونستم که امام قراره بعدن چی کار بکنه. شما تو جملاتشون دارید چند تا از بزرگان محل نمیذاشته. یه موقع امام یه شعر میگه، اینا میان میریزن سر عاشق عبدالکریم که دیدی گفتیم کافره، دیدی گفتیم این فاسقه. گفت حالا چیه، چی شده؟ گفته شعر گفته. گفت حالا شعر چی گفته؟ گفته حالا امام اینجوری گفته بود که میخوام با دونه های انگور تسبیح بسازم، استخاره کنم برم میکده یا نرم میکده. عاشق عبدالکریم بیه که آقا کار خیر که استخاره نمیخواد، بگید استخاره نمیخواد از جا بیده. اینجوری دفاع میکنه از امام، کار خیره دیگه، استخاره نمیخواست اصلا. این داستان اینجوریه، نمیشه نباشه، هست، این اصلا هست. کسایی که تو اصلا ازشون توقعی نداری خیلی آدم بزرگی هن. این همه شما تاریخ رو نگاه کنید، مقام معظم اخیراً که اومد قم و که مدت زیادی همون، یکی از چیزایی که هیچ توصیه کرد آقا ظرفیت همدیگر داشته باشید، هی از همدیگه در حد تکفیر و تفسیق دیگه هم حرف ظرفیت بس علمیه دیگه. بالاخره کسی یه نظر اینجوری داره. پیغمبر فرمود اگه اون چیزی که در دل سلمان هست ابوذر میدونست چیکارش میکرد؟ میکشتش و تکفیرش میکرد. اختلاف دیگه، اختلاف سطحه، اختلاف سطحه، اختلاف سطح اختلاف میاره. برای همین فهم کسی ایمانش درجه 3 به این کسی که ایمانش درجه 2 تحمیل نکنه ایمان خودشو، چون اون تحمل نمیکنه، بیدین میشه. بچه هاتون شما ولی حزب اللهی هستی، سابقه دارید، علما رو دیدید، درس خوندید، بچه ها الان اینجوری نیست، بس دبستانیه، دست دبیرستانیه، اون چیزی که خودت باور داری رو زوری تحمیل نکن به این بچه، این بچه فاسق میشه، بیدین میشه اصلا. ظرفیت داشته باش، تحمل داشته باش، بچه ها تو فشار نذاریم ما. باید همه مثل من فکر کنن، همه واسه مثل ما عمل کنن. نه الان زمان فرق میکنه. این هست، این همیشه هست. پس این یادم نره. دومی چیزی که حضرت میفرماید مؤمن گرفتارشه شیطانه. شیطان قسم خورده فو عزتک، داستان خدا داره تعریف میکنه اما این داستان از یه واقعیت خارجی داره حکایت میکنه. فو عزتک لاغوینهم اجمعین، فو عزتک لاقعدن لهم صراطک المستقیم. لاقعدن سه تا تاکید داره، حتما 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 رو صراط مستقیم بهشون حمله میکنم. خب کی اجازه داده حمله کنه بهشون؟ بله خدا اجازه داده. میگه صراط مستقیم، شیطان جزء لوازم صراط مستقیمه. مثلا میخوام کنکور بخونم، امتحان جزء لوازم کنکوره دیگه. بعد کنکور یعنی همین، اگه میخوام دانشگاه لوازمش کنکوره یعنی امتحان. شیطان نمیتونی شما از کلاس شیطان رد بشید، رد نشید و مقام برسید. شیطان به قول حضرت الله جوادی خیلی زیبا فرمود، هر پیغمبری، هر اولیایی به هر درجه رسیدن به برکت شیطان رسیدن. شیطان مبارک، خدا گذاشتش برای که از تو امتحان بگیره. مربیه، کارش مربیگریه، اونجا از تو امتحان بگیره. ما الان که نمیتونیم بریم، که من یه بار رفته بودم امتحان بدم دفعه اول، گفتن که محمد شجاعی، گفتم بله برو اسکای 5. رفتیم اسکای 5، منتظر بودیم که اون قبلی ها بیان بیرون. ما دیدیم هر که داره میاد فوش خوار مادر داره میده. یعنی گفتیم چی شده؟ گفت بابا این نامصب، این افسره پدرمونو در آورده، انقدر سخت امتحان میگیره. تا حالا 3 دوره ما از دست این رد شدیم. ما رفتیم و نشستیم و دیدیم که این اصلا امتحان نمیگیره که. یه ماشین گذاشته بین 2 تا ماشین دیگه چسبونده، میگه از اینجا باید درایی بری به دندقم برگردی سر جات. کسی هم نمیتونست این کار بکنه. مثلا نمیگه بروز دنده 1، دنده 2، دنده 3 بپیچ این ور اون، اصلا همینجا میشست، همینجا کارش این بود، امتحانش اینجوری بود. برو بیرون دنده عقب برگرد. اصلا در اومدن از اونجا، اونایی که 10 سال کار رانندگی کردن به سختی میتونستن برن. خواسته ما رد شدیم، بقیه رد شدن، ما اومدیم پایین بیم، بقیه هم دارن فشخار بادن. حتی ما ندادیم شکر خدا. ولی دفعه بعد اومدیم دوباره، 2 ماه بعد گفتن که خب اسما رو خوندن، اصلا ایستگاه 1 تا 10 بود. میگفتن ایستگاه 5، همین ایستگاه 5 میگفتن، همه میفهمیدن که 2 ماه دیگه باید برگردن. اینجوری بود. حالا از بگذاریم، ولی اون مربی که گذاشتن اونجا کارش همینه، اون باید سختی بگیره، اون باید سخت بکره تا تو راننده خوبی بشی. یک برو، دو برو، دنده عقب برو، ترمز بگی، سبقت بکن، باید مسابقه گذاشتنش برای همین کار. شیطان همینه، کارش همینه، مأمور خداست. حالا شیطان میگه چی؟ از جلو حمله میکنم، از عقب حمله میکنم، از راست حمله میکنم و از چپ. اینا دیگه من تو دشمن شناسی مفصل توضیح دادم، خیلی از شما هم که بحثا رو گذروندید. راست چیه، چپ چیه، جلو چیه، عقب چیه. شیطان حمله داره، انواع و اقسام حمله داره به شخص، تا شخص ببینه واقعا توکلش به خدا چجوریه، اعتمادش به خدا چجوریه. اگه شیطان حمله نکنه کسی موفق نمیشه. شیطان باید وسوسه ایجاد کنه تا ما موفق بشیم. حمله ها مختلفه، خود خدا هم داره میگه جلو، عقب، راست، چپ. این حمله های شیطانه دیگه. اینا دیگه توضیح دادیم. جلو یعنی چی؟ آینده. چجوری شیطان با دلشوره های آینده ما رو میترسونه که ما اعتمادمون رو به خدا و توکلمون به خدا از دست بدیم. عقب چیه؟ گذشته. گذشته رو شیطان خیلی به رخ میکشه. خاطرات گذشته، خیلی‌ها رو با خاطرات گذشته میبره جهنم. راست چیه؟ چپ گناهه. شیطان وسوسه چپ میکنه. راست چیه؟ راست از همه کمرشکن‌تره. وقتی می‌بینه حریف طرف نمیشه که اینو به گناه وادارش بکنه، میاد از کمالات شخص استفاده میکنه، از آخون بودنش، سید بودنش، یار امام بودنش، مجتهد بودنش، نماز شب خوندنش، حاج آقا بودنش، مفسر بودنش، مداح بودنش، همه کمالاتش. بیشترین موفقیت شیطان تو حمله چی بوده؟ تو طول تاریخ راسته. تمام مصیبت هایی که تو امت پیغمبر اتفاق افتاد توسط کفار نبود، توسط کیا بود؟ راستی ها، کسایی که از طریق راست حمله بهشون میشد. نقاط قوت یه شخص نقاط ضعف اون شخص هم میتونه حساب بشه. لذا شما هرچی اوج بگیری خطرناکتر میشه. جیگر میخواد یه کسی اوج بگیره و با اوج گرفتنش اوج نگیره پیش خودش. لذا امام سجاد در مکارم عرض میکنه به خداوند، لا تحدث لی ازن ظاهرن الا احدث لی ذلتن باطنتن اند نفسی به قدر خود. خدای اگه قرار هر عزتی برای من ایجاد بکنی، به همون اندازه عزت ظاهری بیرون میخوای پیش چش مردم به من بدی، پیش خودم یه درجه ذلت به خودم بده، به اندازه اون منو ذلیل کن. اگه یه کسی پیش مردم عزیز شه، پیش خودش هم عزیز شه، بدبخت شده دیگه، بیچاره است، بیچاره است. یعنی بقیه بگن آی جان منی، عمر منی، نفس منی، احترام دست بوسی نمیدن فلان، تو هم باور کنی اینا رو، باور کنی. این امام سجاد علیه السلامه که به خداوند عرض میکنه که و من اسوأ حالم منی، خدای کی بدحال تر از منه، خدای کی بیشتر از من احتیاج به کمک تو داره، خدای کی بیشتر از من احتیاج به بخشش داره. طرف میبینی رفته طلبه شده، یه طلبه شده، رفته یه جای درس خونده، دکتر شده، مهندس شده، تو خونه انواع و اقسام زورگویی ها به این زن بیچاره میکنه، مثل شاه رفتار میکنه توی خونه. خبر دارم ما از رفیقای خودمون، خبر داریم، آب بیار، چای بیار، اینو بیا بردار، بیا اینجا، من چرا خدا شد، بیا اینجا اینو بردار استکانو، چراغ اینجوری میتونه خاموش کنه، بیا چراغو خاموش کن. برای خودشون یه سلطنتی را میندازن نسبت به زن و بچه. ظلم، تنبلی، کاری که به عنوان یه مرد ازش برمیاد دیگه انجام نمیده. همه باید بیان برن این جناب پادشاهو باد بزنن، کاراشو انجام بدن. نمیدونم چرا، چون من دکترم، من مهندسم، من الان مجتهدم، من دیگه الان استادم، همه باید بشن نوکر من. ظرفیت اینو نداره اصلا. خدا نکنه انسان پیش خودش بزرگ بشه، وحشتناکه. الهی من انا حتی تغضب علیه، خدایا من کیم که تو بخوای به من غضب بکنی. فو عزتک، قسم میخوره، ما یزین ملکک احسانی ولا یقبه و اساعتی، به عزتت قسم من زین العابدین تو حکومت تو، تو آفرینش تو هیچ زیبایی ایجاد نکردم، گناهام هم هیچ زشتی ایجاد نکرده، یعنی اینقدر هیچم، اینقدر هیچم. حمله سمت راست خیلی کمر شکنه. ظرفیت ها، این وضع مالیش خوب نیست، خیلی آدم خوبیه، یه ذره حقوقش زیاد میشه، این طغیان میکن، با دیپلم آدم خوبیه، یه لیسانس میگیره، این طغیان میکنه، به یه اجتهادی نمیدونم من چقدر میشستم، یه سطح دو شده سطح چهار، حالا دیگه هیچ کس رو دیگه قبول نداره. حالا خانومه میاد میگه آقا شوهرم اینجوری 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 اینجوری، میگم خب بابا شوهرتو بگو بیاد، من که اینجوری که نمیتونم که، اون باید بیاد، اونم حرفاشو بزنه یک، بعدم اگه قرار مشاوره بشه اونم باید ببینمش. میگه هیچ کس رو قبول نداره اصلا، من خودم همه کارم، من خودم، مردم معمولا خب اینجوری هستن، ما خودمون همه چی میفهمیم، ما اصلا خودمون مشاوره میدیم به بقیه، باشیم بدیم مشاوره؟ نه عزیزم، تو دکتری مهندسی ولی تو رشته‌های دیگه باید مقلد باشی خودت. میگه من چون دکترم مهندسم دیگه نه مرجع تقلید رو قبول دارم، نه روحانیت رو قبول دارم، نه ائمه رو قبول دارم. این چی شد اصلا؟ کاش تو هم آدم بی سواد میموندی. موفقیت خطرناکه برای کسی که ظرفیت نداره، این یادتون باشه. آدم گول میخوره میره جهنم. با عبادت، با نماز شب، با مبارزه، با جهادش، با جهادش میره جهنم، سوء استفاده میکنه از این زحماتش و خدماتش. دیگه چی؟ کافر، کافر یقاتلو، منافق یبغضو، کافری که باش جنگ میکنه. ما باید دشمن کافر داشته باشیم، صدام داریم، آمریکا داریم، جنگ داریم، جنگ باید باشه. ولی کی میتونه اخلاصش رو ثابت کنه؟ اگه جنگ نباشه کی به شهادت برسه، به مقام شهادت کی به اون اونجا برسه؟ منافق، ما منافق لازم داریم، منافق لازمه تو جامعه. اگه نباشه ما چجوری میتونیم اخلاصمون و پایبندیمون رو به ولایت، به حقیقت اثبات کنیم، پاش وایسیم؟ آخرش چی؟ و نفس، از همه وحشتناکتر که مادر همه ایناست، و نفس تنازو، نفسی که باید درگیره، خودت از همه خطرناکتر کی هستش؟ خودتی. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبه، دشمنترین دشمنت خودتی. اصلا که شیطان موفق میشه برای وسوسه، چون ما نفس داریم. شیطان دشمن خارجیه، نفس داخلیه. کافر و منافق هم اگه موفق بشن، به خاطر این هستش که ما نفس داریم. ولی کافر اگه جلوی ما باشه، مثل این همه رزمنده های ما با کفار رفتن، اگه صدام نبود که صدها هزار نفر تا اندرب بهم یرزقون، اگه آمریکا نبود، اگه صدام نبود، اگه اینا نبودن که صدها هزار نفر اندرب بهم یرزقون نمیرسیدن که. باید باشه. اگه انسان خودشو بسازه، حسادت میکنه، خودش محال حسادت بکنه. احمقانه ترین کار دنیا حسادته. حسادت مال کوریه یا آدمه. این ذکرایی که خداوند گذاشته برای اینکه انسان بتونه به حسادت غلبه کنه. یکی از اذکاری که حالا ما تو اردو اسماء الله اینا رو توضیح دادیم، یکی از اذکاری که بسیار کمک میکنه که انسان با کسی رقابت نکنه، چشم و همچشمی نکنه و حسادت نکنه، یاد داده خداوند. الحمدو چی؟ لله. الحمدلله یعنی هر که هر قشنگی داره مال خودش نیست، مال کیه؟ بله، خداست. پس من وقتی به داشتن یه نفر، چه جمادی، چه گیاهی، چه حیوانی، چه علمی، چه معنوی حسادت میکنم، دارم به داده خدا حسادت میکنم، دارم به کار خدا ایراد میگیرم، دارم به کار خدا ایراد میگیرم. حسادت درگیر شدن با خداست. شما یه کسی موفقیت داره تو این پنج جهت، وقتی دعاش میکنی، وقتی خوشحال میشی، الان تو بچه دار نیستی، خواهرت بچه به دنیا اومده، تو الان خونه نداری، با جناقت خونه خرید، خوشحال شو، او خدا رو شکر اقلا تو ماهای کسی خونه خرید، خدا رو شکر، این رزق تو رو باز میکنه. ولی وقتی که اعتراض کردی، ناراحت شدی، رزقت از درون چی میشه؟ رزق بسته میشه. حسادت باعث میشه رزقای انسان بسته بشه. هر کس هر موفقیتی داره، تو خوشحال بشی، خدا ثواب اون موفقیت رو به تو میده. ممکنه خودش با اون موفقیت بهش نره، اتفاقا گناه بکنه، ولی ثواب اونو به تو چیه؟ ثوابش رو به تو میدن. پس دیگه چی حسادت میکنیم؟ ما باید رو خودمون کار کنیم. کار کردن رو خودمون یعنی باید چی رو قوی کنیم؟ در درجه اول توحیدمون رو باید قوی کنیم. حساب توحیدش قوی بشه. اگه اشیاء رو اونجوری که هستن ما ببینیم، توحید یعنی همین دیگه، اختلاف به اون ایجاد نمیشه، دیگه حسادتی نمیاد، چشم هم چشمی نمیاد. علی علیه السلام وقتی یاد میده به ما برای اینکه مشکل حل کنه، میگه یادت باشه با هر آدمی روبرو هستی، هو انت، هو اون خود تو هستی. خب اگه اون خود من هستم، تا یه مادر به بچهش حسادت کنه چرا قبول شده؟ این بچه هم فلان فلان شده، کنکور قبول شده. یا یه پدر، استثناء هم داریم، اون دیگه خیلی رضایت میخواد، ولی استثناءه. ولی پدرها خوشحال میشن بچه هاشون به کمالات میزن، از خودشون هم جلو میزنن خوشحال میشن. پس وقتی یه نفر از من جلو میزنه، در واقع کی جلو زده؟ من موفق شدم. برادر دینی موفقه، پس من موفقم. الحمدلله که اینا موفقن، خدا رو شکر. خدا میگه که همه که خوشحال شدی، من برات مینویسم ثواب اینا رو. رفت مکه، رفت مدینه، رفت کربلا، شما رو راه ندادن، شما نتونستی بری. خدا رو شکر، ایشالله به سلامت بره برگرده، زیارتشون قبول باشه. خوشحال شد برادر، یعنی خودت داری میری. هو انس یعنی این دیگه، اون داره جای تو میره، داره تو رو میبره با خودش. دلت همراهش باشه چیه؟ خب بهت میدن دیگه. ان راضی به فعل قوم که داخل فیهم معهم، وقتی راضی هستی به کار کسی، مثل کسی هستی که اون کار انجام دادی و داخل اون هستی، رفتن جبهه تو نتونستی بری،
خدا ثواب جهاد و شهادت هم بهت میده. حسادت دیگه چیه؟
الان موفق شد، یه مداح خوب شده، یه سخنران خوب شده، یه نویسنده خوب شده، 100,000 مرتبه شکر، خدا رو صد مرتبه شکر. تا گفتی شکر ارتقا میگیری میای بالا. از اون کسی که تو به خاطر نعمت داری بهش میگی شکر چی میشی؟ امام سجاد میگه از اون چی میشی؟ بالاتر میری. چشم و همچشمی چیه؟ رقابت دیگه چیه؟ این مسخره کردن خودمون، علاف کردن خودمون چیه؟ پس ما این 5 دشمن رو لازم داریم، میخوایم ارتقا. پیغمبر هم اینا رو لازم داره، برای همین پیغمبر با این 5 دشمن درگیر بوده، ائمه درگیر بودن، اولیا درگیر بودن، چون اگه نبودن به رشد نمیرسیدن. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، ارجعی یعنی هنوز کار داری بیا بالا. پس امام حسین هم دشمن لازم داره، پیغمبر هم لازم داره، ما هم لازم داریم. پس باطل کمک ما میاد، باطل خودش یکی از ابزار رشد چیه؟ حقه. به شکل بلد باشی باش استفاده کن، بلد باشی. خب پس حالا الان تا اینجا اینو فهمیدیم، از هفته دیگه انشاءالله اگه عمری باشی میخوام راجع به این صحبت کنیم، فرمول غلبه حق بر باطل چجوریه؟ یعنی خداوند چجوری قراره در آخر الزمان جبهه حق رو بر باطل پیروز کنه تا اینها بتونن چیکار کنن؟ مقدمات ظهور مهدی علیه السلام رو به حاکمیت او رو ایجاد بکنن. یه خوب دقت بکنیم که خدا چجوری میتونه این کارو بکنه و چجوری این کارو میکنه تا ما بتونیم یه روند درستی از اوضاع خودمون انشالله پیدا کنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.